بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد وآل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. خب فراموش نکنیم اون هندسه بحث رو که ما الان در مقام وضعیت شناسی نظم موجود هستیم و انشاءالله بعد از این وضعیت شناسی به مطلوب نگاری خواهیم پرداخت و انشاءالله بعد از اون هم نقش نویسی طی مسیر از این در واقع وضعیت موجود به اون وضعیت مطلوب رو هم انشاءالله طراحی خواهیم کرد و خدمت دوستان ارائه خواهیم کرد و از حالا اشکالات و انتقادات دوستان هم انشاءالله استقبال خواهیم کرد. البته قبل از آنی که بحث مطلوب نگاری رو شروع بکنیم، یک بحثی رو داریم راجع به این که اصلا چرا ما باید در واقع بریم به سمت وضعیت مطلوب و با این وضعیت موجود چرا باید مبارزه بکنیم، این حق مبارزه رو چه کسی به ما داده و این درخواست و مطالبه یه مبارزه با وضعیت موجود رو از کجا شما در واقع اثبات کردید که حالا میگویید باید با وضع موجود جنگید، مبارزه کرد، بعد وضعیت مطلوبی رو طراحی کرد و رسید به اون. خب تو مقام وضعیت شناسی وضع موجود و نظم موجود به رهبری آمریکا، این رو هم من داخل پرانتز عرض بکنم که ما اگه بخوایم یک جریان شناسی و یک طیف شناسی داشته باشیم نسبت به نظم موجود و وضعیت موجود، ما الان با سه جریان کلی و سه طیف مواجه هستیم: طرفداران وضع موجود، حفظ وضع موجود، حفظ نظم موجود به رهبری آمریکا، منتقدین آمریکا و اذنابش. دیگه وقتی میگیم آمریکا، اروپا و دست نشانده هاش در منطقه ما و مثل آل سعود و اسرائیل و اینا همه رو در واقع شامل میشه. طیف بعدی که طیف وسط دو سر این طیف هستن که یک سرش آمریکاست، یک سرش رو حالا عرض خواهی کرد، وسط این طیف منتقدین سهم خواه نظم موجود و وضع موجودند، منتقدند اما برهم زننده نیستند، سهم خواهند. میگوید آقا سهم ما رو از این وضعیتی که حالا طراحی شده و این نظم موجود، سهم ما رو بیشتر کنید. حالا سهم ما رو از تصمیم سازی در عرصه سیاسی، سهم ما رو از تصمیم سازی و بهره‌گیری در عرصه اقتصادی و سهم ما رو از تصمیم سازی و بهره‌گیری در عرصه فرهنگی. چون عرض کردیم نظم موجود سه ساحت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داره به صورت کلی. این منتقدین سهم خواه وضع وجود و نظم موجود به رهبری بریکس، بریکس کیان؟ بی مخفف برزیل، آر روسیه است، آی هند ایندیا، سی چین و اس ساوت آفریقا، آفریقای جنوبی. علیکم السلام. پس منتقدین سهم خواهم به رهبری بریکس میگویند آقا سهم ما رو از این وضعیتی که الان در عرصه جهانی هست بیشتر بکنید. و طیف مقابل طیف حافظین نظم موجود به رهبری آمریکا منتقدین نه سهم خواه نه ملتزم به این نظم موجود، منتقدین برهم زننده نظم موجود به رهبری جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت که در یک لایه مقاومت شیعی رو داره، در یک لایه مقاومت غیر شیعی رو داره و در یک لایه حتی مقاومت غیر اسلامی مستضعفین عالم رو داره که اینها در واقع فراتر از حتی بحث اسلامه. لایه شیعی مثل گروهای مثل حالا همین حزب الله و انصار الله و اینها، لایه غیر شیعی مثل حماس، جهاد اسلامی، این لایه ها و لایه خدمتون عرض بکنم که حتی غیر اسلامی مثل فرض کنید کشورهایی که در آمریکای جنوبی هستند که در رأسشون حالا ونزوئلاست و اخیراً دیدید که یک سفری دستیار ویژه رئیس جمهور آقای محسن رضایی داشتند و اونجا در حالا مراسم اورتگا شرکت کردند و به نوعی حیات خلوت آمریکا رو ما داریم به سمت خودمون میکشونیم. پس ما در وضعیت شناسی و طیف شناسی و جریان شناسی با این سه تا طیف مواجه هستیم. خب حالا این طرفداران حفظ و نظم موجود به رهبری آمریکا عرض کردیم که اینها مصداق اتم کفر سیاسی، کفر اقتصادی و کفر فرهنگی هستند که قرار ما این بود که در وضعیت شناسی و مطلوب نگاری و نقشه نویسی علاوه بر این که روش راهبردی رو حالا که همین وضعیت شناسی و مطلوب نگاری و نقشه نویسی است، ما با اپروچ و نگرش راهبردی هم این رو بررسی بکنیم. یعنی وضعیت شناسی رو اینطور نباشه که مثلا نقطه ای ببینیم، آقا فرض کنید الان ما آمریکای فعلی رو ببینیم، حتی آمریکای مثلا فرض کنید اینکه این چجوری به وجود آمد این نظم، اینجوری نگاه نکنیم. ما معتقدیم که حتی باید فراتر از این 50 ساله و 100 ساله و 500 ساله و 1000 ساله و 2000 ساله، بلکه به درازنای تاریخ، تاریخ بشریت، تاریخ جریان حق و باطل، تاریخ اون مواجهه ظلم و عدالت، اون مواجهه‌ای که اینها با هم دارن، اون مواجهه در واقع طاغوت و اسلام، مواجهه شیطان با خدا، به درازنای اون باید در واقع این رو بررسی بکنیم. تا وقتی که این وضعیت شناسی ما این گونه نباشه، ما روند شناسی یا ترند شناسی خوبی رو نداریم و چون روند شناسی و ترند شناسی خوبی رو نداریم، لاجرم در مرحله مطلوب نگاری و آینده های مطلوب خیلی خوب نمیتونه عمل بکنه. کسی میتواند آینده را خوب در واقع مطلوب خوبی رو طراحی بکنه که روند شناسی و تاریخ شناسی خوبی رو در واقع داشته باشه. چند شب پیش داشتم مطالعه میکردم، چرچیل خیلی حرف جالبی زد که البته این ربطی به چرچیل نداره، علیکم السلام رحمت الله، این ربطی به چرچیل نداره، علیکم السلام حسین، این ربطی به چرچیل نداره. البته ما در فرهنگ قرآنی خودمون هم همین رو داریم. چرچیل میگه اگر میخواهی آینده را خوب پیش بینی بکنی، باید تاریخ رو خوب بشناسی، گذشته رو خوب بشناسی. وقتی کسی گذشته رو خوب بشناسه، آینده رو هم خوب میتواند پیش بینی بکنه. لذا توی آینده پژوهی میگن یکی از در واقع اصلی ترین کارها در عرصه آینده پژوهی این ترند شناسی، این روند شناسی است، این وضعیت شناسی تاریخی و گذشته است که ما در واقع این روند تاریخی رو ما بیاییم بررسی بکنیم. به همین خاطر عرض کردم که ما در وضعیت شناسیمون هم حتما این که حالا من هی دارم تاکید میکنم نینو میگه اون نقشه انشاءالله فراموش نشود و دیدید و ملاحظه کردید که وقتی گفتیم ماده اصلی این سه مرحله وضعیت شناسی، مطلوب نگاری و نقش نویسی ما هم قرآنه. قرآن به عنوان منبع اصلی که هیچ شک و تردیدی درش نیست، حی و حاضر در بین ماست، میتوانیم بهش مراجعه بکنیم. و ملاحظه کردید دیدید که خیلی ما چون یک کاری رو کردن متاسفانه با بدنه علمی ما، حوزوی ما و حتی حالا دیگه به تب میاد در عرصه در واقع جامعه و توده های مردم که آقا اصلا نزدیک به قرآن نشون، قرآن رو هیچ کس نمیفهمه، قرآن رو فقط باید بگذاریم اون زمان بیاد مثلا به ما بگه. کهنه اون یه چیز مبهمی رو رمزنگاری مثلا رمزهایی هست، بله خب حالا ممکنه مثلا برخی از آیات خیلی مثلا حروف مقطعه یه رموزی داره، خب ما کاری نداریم اونها فعلا. یا فرض کنیم بعضی آیات خیلی متشابه، اما اون آیاتی که ما الان تا الان باش مواجه بودیم خوندیم براتون اینقدر تصریح داره، اینقدر در واقع واضحه، اینقدر مشخصه. الان مثلا فرض کنید ما اومدیم خیلی یک تفاسیر عجیب و غریبی رو در واقع متن ظاهری قرآن که حالا حضرت آقام کتابی رو که برادرمون لطف کردن به من دادن، تفسیر سوره براءت، در مقدمه اون کتاب حالا من متوجه نشدم کس دیگری اون مقدمه رو نوشته است یا خود در واقع حضرت آقا اون رو بیان کردن، آمده است راجع به این روش تفسیری حضرت آقا و روش در واقع بررسی آیات از دیدگاه حضرت آقا نکاتی رو در واقع اشاره کرد بود که خیلی جالب بودی که آقا ما به همین ظواهر قرآن اینا حجت برای ما، اصلا اصول میخونیم برای همین دیگه. خب منطقه مراتب فقط شما باید با اون دیدگاهی که من عرض کردم بیایید اینها رو تطبیق بدید به وضعیت موجود که عرض کردیم. این مسئله در واقع مثلا به عنوان نمونه این مسئله ملع که اشراف و اولیگارشی در هر قومی است که هم ظاهر در واقع چشم پرکنی داره در همه در واقع اقوام هم بودن و همین که از باطن توهیه و کاملا حساب شده مقابل جریان حق میسته و دور میزنه، این رو ما دیدید خب بررسی کردیم و آوردیم خدمت دوستان. پس ما در مرحله وضعیت شناسی بر مبنای نگرش راهبردی مبتنی بر آیات قرآنی داریم تطبیق سازی میکنیم این در واقع وضعیت موجود رو با روندهای تاریخی ذکر شده در آیات الهی که آمدیم گفتیم که آقا این نظم موجود یک ناظمی دارد و یک نظامی دارد که این ناظم کاملا مبتنی بر همون کفر سیاسی و کفر فرهنگی و کفر اقتصادی که بحث فرعون و هامان و قارون بود داره کار میکنه و یک ملعی داره و یک در واقع اولیگارشی و الیت‌ها و نخبگانی داره که این الیت‌ها و نخبگان پیشران‌های این در واقع نظم هستند و این نظم طاغوتی حالا هستند. آمدیم برخی از آیات رو بررسی کردیم که آیه 60 سوره اعراف بود، آیه 66 سوره اعراف بود، آیه 75 سوره اعراف، آیه 88، آیه 90، آیه 109 و آیه 127 که اشاره داشت به ملع قوم نوح، ملع قوم هود، ملع قوم صالح، ملع قوم شعیب، ملع قوم لوط و ملع قوم خدمتون عرض میکنم که موسی، اشاره داشت به این نکاتی که حالا در آیات بیان کرد. 60 66 75، مطلب شد نه دیگه. خب حالا میریم سراغ سوره مبارکه هود. در سوره مبارکه هود هم اونجا اشاره میکنه که فقال الملأ الذين كفروا من قومه، آیه 27 سوره مبارکه هود. حالا آیه قبلش چی میگه؟ آیه قبلش میگه ولق، یعنی آیه 25 سوره مبارکه هود، که من داخل پرانتز باز عرض بکنم خدمت عزیزان که من خواهش میکنم هر موقع دوچار یک شک و تردیدی، یک اذیت دوچار یک اذیت و آزاری، دوچار یک مشکلاتی، مسائلی شدید، حتما سوره مبارکه هود رو مطالعه بکنید. یه دور باز دوباره تاریخ شناسی که داره در واقع با پیغمبرش مرور میکنه خداوند، بعد هم میگه فاستقم کما امرت، بیست، ایستادگی کن، پایداری کن. لذا این خواهشی که از دوستان دارم اینه که بعضی موقع سوره هود رو بخونید، خیلی به انسان انگیزه میدهد.
تو
شرایط
کلی هم که چهار گروه مثلا،
خب
مثلا شما فرمایید اونجا چهار تا گروه مثلا فردا و
آها
چهار گروه مثلا در مقابل پیغمبر.
آها خیلی عالی. آها خیلی خوب. که خب حالا شاید بشود گفت، من بعد نگاه کنم ببینم، شاید بشود گفت که در واقع ملأ اون اصل، حالا مترفین از بین ملأ مثلا ویژگی هایی که این ملأ دارن که حالا ما میخواییم تو جمع بندی انشاءالله میگیم که این ویژگی هاشون چیه. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین، میگه آقا ما نوح رو ارسال کردیم تا او به قومش علیکم السلام بگه انی لکم نذیرم الله تعبدو الا الله، فراموش نکنید. باز دوباره این یک مبناست دوستان و عزیزان و بزرگواران، یک مبنای کلی که ما ابتدا دادیم، اون آیه شریفه که هفته گذشته ما از کم لقد بعثنا فی کل امت رسولا، چکار بکنه؟ علیه و بچتن متاغوت هم هستش که باید. خب اینجا هم داره میگه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین الله تعبدوا الا الله، جز خدا را نپرستید، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، عذاب روز دردناک، روزی که خیلی من از این بر شما میترسم. فقال الملأ، ملأ چی گفتن؟ ملأ گفتن که الذين كفروا من قومه، ملأی که حالا کفر، ما نراك الا بشرا مثلنا. ببین سه تا در واقع بهانه تو این آیه میارن. عرض کردیم که یکی از ویژگی های ملأ همون چیه، اون عنوان کلی که عرض کردیم، غی، اغواگری است. اغواگری یعنی چی؟ یعنی مسیر حق رو باطل نشون دادن و مسیر باطل رو حق نشون دادن، قیافه حق به جانب گرفتن و فریب دادن این جمعیت مردم. آمدم به حضرت نوح گفتن که آقا تو بشری مثل ما، چه ویژگی داری که تو حالا ادعا میکنی که من آمدم؟ دوم، و ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. گفتن آقا ببین یه مشت آدم اراذل و اوباشه، پاپتیه، بادی نشینه، طبقه پایینه، توی فرض مثال پایین شهر زندگی میکنه، کفتر بازه، نمیدونم فلانه، هرچی شما دیگه حالا بهش دعوا به چسبونید، این اراذل و اوباشه مثلا این شکلی، اینا دارن از تو تبعیت میکنن. کما اینکه الان مثلا برخی از این حالا ملأ قوم خودمون در ایران هم و همینجور ملأ قوم که در جهان اسلام هستش، یا در مثلا میان و عکس میذارن طرفداران ایران، بعد به تمسخر آره ببینیم مثلا طرفداران ایران نمیدونم فلان کشور و فلان مردم و فلان جا هستن که اینها با پای برهنه هستن، هیچی ندارن، در مثلا با مشکلاتی خاصی دارن زندگی میکنن و این بحثا به تمسخر این طرفداران شما اینان، ولی طرفداران فرض کنید مثلا ما یا اون جریانی که ما ببین ملأ آمریکان، ملأ مثلا اروپان، ببین چه ابهتی داره، ببین چه فرش قرمز برا من پهن کرده، منو دعوت کرده در یک اجلاس جهانی دارن اینها داووس، اجلاس جهانی که تمام اقتصاددانان جهان در بحث جهانی شده انگلوالیزیشن اینها جمع میشن، یکی هم از ایران میره آقای کت شلوارم میپوشه و کراوات میزنه، نه آقای سریع القلمه که ایشون هم دعوت میشه، بعد اون آقای سریع القلم برمیگرده میگه که آقا ببین شما اگر میخواهی توسعه رو بفهمی باید یه چند سوار هواپیما بشی، نمیدونم تو بهترین هتل ها بری، اسکان داشته باشی، منوی رستورانی بری که منوش باز باشه، اینا رو مثلا تجربه بکنی، ببین من مثلا دعوت میشم خدا این بحثا. حالا پس یکی دیگر از ویژگی های ملأ علاوه بر این که مثلا شک و تردید ایجاد میکنه در اون رسالتی که طرف میخواد بیاد، شروع میکنه این که تمسخر میار حد در پیامبران رو پایین، و ما نرا لکم علینا من فضل، یا تو هیچ برتری نداری، یا شماها، شماها یعنی نوح و طرفدارانش، نوح و طرفدارانش که از دید اینا کیان؟ واپسی های اراذل و باشی که تعبیر قرآن اینه، اینا کیان؟ مستضعفین، مستضعفین، البته مستضعفین به معنای صرف حالا بادیه نشین فقیر فقرا اونها نیست، یعنی مستضعفین یعنی صلحایی که باید اینها در رأس جامعه قرار بگیرن و مستکبرینی که غیر واقعی در رأس جامعه قرار گرفتن اینها رو پس زدن. ممکن هم هست حالا اینجور نباشه که مثلا فقیر خیلی مستضعف به معنای که حالا پا برهنه باشه، نه، صالحی که این مستضعف نگه داشته شده و اجازه این که در رأس قدرت قرار بگیرن نمیده. حالا این بحث استضعاف رو هم از اتاها خیلی خوب بیان کردن در یکی از سخنرانی هاشون. و ما نرا لکم علینا من فضل، شما هیچ فضلی، هیچ فضلی، یعنی چیکار میکنه؟ مشروعیت حاکمیت و اون حالا طلب این که شماها باید برید کنار اینا بیان بالا و این بحثا رو میذاره میبره زیر سوال. الان چیکار میکنن؟ مشروعیت ایران اسلامی رو میبرن زیر سوال که شما اصلا کی هستی که میگویی آقا ماها بریم کنار که شما بیایید؟ زیر سوال میبرن دیگه، این چه حرفیه که شما میزنید؟ یه مش آدم مثلا گرسنه و گداگشنه مثلا از دید اونها میگه شما چی میگید مثلا؟ یعنی کاملا میگه و بعد پشتوانه خودشون رو چی قرار میدن؟ پشتوانه خودشون رو مردمی قرار میدن که میان میگن که آقا ببین اینا اکثریت با ایناست دیگه، اکثریت با کسانیست که پشت سر ما هستن، شما دلیلید، شما مستضعفید، بل نظنکم کاذبین، میگه بلکه ما گمان میکنیم که شما چی هستید؟ دروغگو هستید، کاذبین هستید، دروغ میگید. یعنی باز دوباره اتهام کذب رو این ملأ به کیا میزنن؟ به پیامبران و اون پروژه الهی، اون پیشران‌های پروژه الهی. خوب فرامون اینا همه رو ذهنتون باشه، اون پیشران‌های پروژه الهی این کار رو در واقع انجام میدهند. خب سوره مبارکه مؤمنون میفرماید فقال الملأ، آیه 24، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في آية في آبائنا الاولين. اینجا هم دوباره به همین حالا نکته خدمتون عرض بکنم اشاره داره که حالا آیه قبل این آیه شریفه باز اشاره داره به حضرت نوح، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله. درسته؟ من یه لحظه بله، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره افلا تتقون. باز نوح داره اینها رو به سمت پروژه الهی دعوت میکنه و بهشون میگه شما چرا تقوا پیشه نمی کنید زیر پروژه الهی بروید. اونها در مقابل فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم، تو بشری مثل ما. یه اما جمعیت اشرافی ثروتمند مغرور که گفتیم چشمها را پر می کنند ولی از درون خالی هند. چشم پر کنه از درون تهی، از درون خالی. چی گفتن؟ گفتن تو تنها بشری و با این قید حس برتری جویی رو در واقع تحریک می‌کنن و میخوان بر شما مسلط شوند و حکومت کنند. یعنی در واقع در مقابل این حالا طرفداران حضرت نوح گفتن که آقا این یه بشری مثل شما بیشتر نیست و میخواهد با این بحثا و با این مسائل مثلا فرض کنید بر شما مسلط بشه و حکومت بکنه. بعد می‌فرماید ولو شاء الله، اگر خدا می‌خواست لانزل ملائکتا، فرشتگانی را میفرستاد تا اونها بیان در واقع پایین. یعنی ببین هی اون مشروعیت حکومت جریان حق بر روی زمین رو اینها زیر سوال میبرن، مشروعیت پروژه الهی بر روی زمین رو زیر سوال میبرن. در واقع اونها میگویند خداوند بر روی زمین پروژه ای ندارد، اون پروژه رو به ماها که برگزیده ایم، که مثلا توانایی هایی داریم، خاصیم، اکسپشنال هستیم، استثنایی هستیم، ما باید این پروژه رو پیش ببریم. خدا دیگه واگذار کرده بر روی زمین این پروژه رو به خود ما، و شمایی که دارید این کار رو میکنید این خلافه. و اگر خدا میخواست چی کار میکرد؟ فرشته ها رو میفرستاد بیومد پایین. ما هرگز چون این چیزی در روزگار نیاکان ما نشنیده ای. بعد شروع میکنم میبرم به این بحث در واقع حالا گذشته که آره ما چون چیزی رو نشنیده ایم. خب باز در همین سوره حالا مؤمنون میفرماید وقال الملأ 33 من قومه الذين كفروا وكذبوا باللقاء الاخره و اطرفناهم في الحیات الدنيا. اون گروهی از خلاصه اشراف که کافرن و کذبوا باللقاء الاخره، اون خدمت دنیای دیگر رو آخرت رو دروغ میشمرن و در این دنیایشان و اطرفناهم فی الحیات دنیا. فرق اسراف با اطراف چیه کسی میدونه؟ ما یک مصرفین داریم یک مترفین داریم، اینو در بیارید جلسه بعد بیاریم انشاءالله، که فرق بین اسراف و اتراف چیه، تفاوت میان مصرفین و مترفین، اینو انشاءالله دوستان در بیارم بیارید. میگه این پس یکی دیگه از ویژگی های این ملع اینه که مترفه، نه حتی اسراف بلکه اطراف، بالاتر از حالا یه اشاره ای کرد درسته. خب حالا یه تحقیقی بکنید، تحقیق دوستان و شما بکنید. و اطرفناهم فی الحیات دنیا، این حال نکته‌ای که آقای بهلوی فرمودن، گفتن که حضرت آقا در مقابل یک گروهی رو ملع در طرح کلی، یک گروه رو مترفین. مثلا من به خیالم میاد که اینا در واقع بینشون یک ارتباط در این حدی که مطرف اون عمومیت، اون ببخشید اون ملع اون عمومیت رو داره و یک گروهی از این حالا ملع میتوانیم بگیم که اینها جزو مطرفین هستن.
گفتن که یک گروهی هستن که اختلاف از اختلاف طبقاتی برمی‌دارن، یک گروهی هستن که ثروت‌اندوزان و رباخواران، یک گروهی هستن حکام مستبد و یک گروهی هستن احبار و رهبان ها بعضی مشروعیت
شد. آره، یعنی یه تقسیم بندی رو یه مقدار بهتر بکنی میشه یه گروهی هستن که همون بحث سیاسی رو پیش میبرن، یه گروهی بحث اقتصادی رو، یه گروهی هم بحث فرهنگی که مشروعیت بخشن و هدایتگرن و اینها. خب از سیاسی رو من اون رو گرفتم دیگه، حکام حکومت تو بحث سیاست دیگه میگنجه، بحث اقتصاد میگم یعنی در واقع میتونیم اینا رو سه تا بکنیم، چرا چهار تا در واقع
همون اولیگارشی دیگه
این ملع انتخاب میشه؟ نه، از بین در واقع اینطور نیستش که بگیم مثلا مترفین میان ملع رو انتخاب میکنن، ملع هست، ملع اون اولیگارشیه که حالا برخی از این اولیگارش ها دیگه خیلی بعضشون دیگه خرابه، یعنی اولیگارشی اون ملع رو ما میگیم اولیگارشی.
منظور اینه که اولیگارش ها همه مترف هم خودشون مترفین هم همه
شون سرمایه‌دار و بسیار چیز هم دیگه، درسته؟ بله، نه مثلا فرض کنید حالا در بین همون اولیگارش ها هم بعضی ها دیگه مثلا ما میتوانیم بگوییم یه قشری از این اولیگارش ها و ملع مصرف هم، یه قشری دیگه مطرف هم، یعنی یه بالاتر از در واقع خیلی دیگه بعضیشون خرابه. حالا انشالله شما بین اسراف و اطراف رو در واقع ما هازا الا بشر مثلكم یاکل مما تاکلون من و یشرب مما تشربون. یعنی ببینید زیر سوال میبرن این شکلی که آقا تو فرق تو چیه، تو مثل ما آدمی مثلا بشری. حالا جالبه مثلا ما الان میرسیم توی بحث چیز که خب ببینید فرعون ادعا میکرد که چی، انا ربکم الاعلا، کسی به فرعون گیر نمیداد که تو آقا تو بشری چجوری میگی ربکم الاعلا، یعنی میگفت من خدام، رب شمام، اله شمام، کسی چیزی بهش نمیگفت که آقا تو که داری مثل ما غذا میخوری، مثل ما راه میری، چجوری خالق ما و مثلا خدای ما میخوای باشی و این بحثا. ولی پیغمبری که میآمد با آیه و نشانه از جانب خدا میگفت آقا من از جانب خدا آمدم شما رو دعوت میکنم به پروژه الهی، رسالت الهی و مسیر الهی، میگفتن که تو بشری مثل ما هستی، از کجا میگی اینو؟ ما توقع داریم که آقا مثلا این فرشته خدا بفرسته و اون بحث. میگه آقا فرشته چیه؟ من آیه دارم، آیه دارم، نشانه دارم. حالا قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا. پس یکی دیگه از ویژگی‌هاشون این بحث اطراف. اینکه
حالا جاهای قرآن داره همین استدلال که بشر مثل ماست.
چند بار
این بنابر امارات بخاری هم بحث می‌تونه باشه که یعنی در حال امروزیش نمیشه که اگر شما از راه ایمان داری پس کو این ایمان شما چرا جلوه‌ای در قدرت شما در پیشرفت شما نداره؟ ما به امروزی ترش باشه یعنی چیز مطرح میشه این شما ادعای تمدن یا ادعای ایمان داری کو شما 200 سال با خود معنا فاصله داره از هر درد بنابراین
بله این هم در واقع می توانیم بگوییم که به نوعی برمیگردن میگن که آقا شما شبیه ما و بلکه ما بر شما برتری داریم، یعنی بلکه ما بر شما برتری داریم به تعبیر شما در عرض 200 سال اولیگارشی حاکم بر آمریکا شده از هژمون و آقای جهان و لذا کو پس خدا با ماست. یعنی تعبیر دارن اونا مثلا آقای جورج بوش میگفت خدا با ماست، خدا به من الهام کرد که به عراق حمله بکنم، من رسالت دارم از جانب پروردگار که عراق رو از دست صدام و توحش در بیارم، خاورمیانه رو درش دموکراسی اشاعه بکنم. این بحث بود و هست. خب تا میاییم آیه دیگری در سوره مبارکه قصص هست که این دیگه خیلی اوج این حالا کاریست که این ملأ انجام میدن و قال فرعون یا ایها الملأ، آیه 38 سوره قصص و قال فرعون یا ایها الملأ، گفتن آی ملأ، یعنی فرعون گفت آی ملأ، آی خلاصه اشراف پیرامون من، کسایی که اتاقهای فکر در عرصه سیاسی اقتصادی فرهنگی رو دارید، کسایی که تصمیم سازی، عرض کردم یکی از ویژگی های این ملأ تصمیم سازی برای تصمیم گیرانه، گفت که ما علمت لکم من اله غیری، گفت من الهی غیر از خودم برای شما پیدا نمی کنم. بعد گفت فاوقد لی یا هامان الاتین، گفت آقا به هامان، هامان گفتیم نماد چیه؟ کفر فرهنگی، اون نماد اون شیطان فرهنگی. فرعون آمد به هامان گفت بعد از آنی که در اتاقها اینا تصمیم گرفته بودن، حالا دستور رو داده، مشاوره ها رو که گرفته، اون بحث ها رو که گرفته، حالا میاد دستور رو میده. فاوقد لی یا هامان الاتین، آتش رو بر خاک بیفکن، کنایه از اینه که آجر درست کن، آجرهای محکم، خیشتهای محکم که اینها هم آب دیده باشن هم آتش دیده باشن، اینها محکم باشن، آجرهایی که بشود روشون یک صخره‌ای درست کرد، یک ساختمانی رو درست کرد. فجعلی صرحا لعلی اطلع الى اله موسی، یک ساختمان چند طبقه ای رو، یک چیزی رو بساز برای من، برم بالا شاید ما این خدای موسی رو ببینیم. و انی لا اظنه من الکاذبی، البته من گمانم اینه که موسی از کاذبینه، ولی حالا من برای اینکه خیال همه راحت بشه این کار رو شروع میکنیم. حالا اینجا تو تفسیر نمونه خیلی جالب اشاره کرده، یا یکی از کارهای سیاسیون کهنه‌کار اینه که هرگاه حادثه مهمی بر خلاف میل آنها واقع شود، برای منحرف ساختن افکار عمومی از آن فوراً دست به کار آفریدن صحنه تازه می شوند که افکار توده ها را به خود جلب از آن حادثه نامطلوب منحرف و منصرف سازه. آره، مثلا یه چند وقت آمریکایی ها دنیا رو مشغول یک چیزی کردن به نام بشقاب پرنده ها. بشقاب پرنده می آید و تصاویر رو می ساختن و جنگ ستارگان و فلان و این بحث ها. خب اینا اومدن مثلا اعلام عمومی کرد، هامان، فرعون، اینها گفتن که می خواهیم یه ساختمان چند طبقه بسازیم. همه یه نگاه، پس یکی از کارهایی که پدر سوخته های ملع و فرعون و در واقع دار دسته و اینها انجام میدن، هامان و اینها، که مردم رو از اون چی حقیقی به یک چی کاذب توجه بدهد، از اون مسئله حقیقی، یعنی ببین مسائل اصلی را فرعی و مسائل فرعی را اصلی بکنند. این که از ویژگی که الان هم هست و متاسفانه خیلی از ما هم درگیر این فرعیات و این مسائل و بازی درگیر بازی داشت، یعنی یک زمین بازی ایزایی درست بکنن تا از اون اصلیه چیه ما باز داشته بشیم.
این
هم همینه. خیلی اصلا همین، اصلا فوتبال فلسفه داره پشتش، میدونید؟ فوتبال از انگلستان شروع شد. انگلستان یک جامعه کارگری بزرگ داشت. الان حزب کارگر در انگلستان یکی از احزاب بسیار با پشتوانه است. در انگلستان اولیگارش هایی که طبقه بندی بودن، ببینید جامعه انگلستان جامعه به شدت طبقه بندی شده است، به شدت. بعد اینها که اشراف و نجیب زاده ها و این مسائل رو در واقع در اختیار داشتند، خب از این کارگرا کار میکشیدن، گفتم برای اینکه این کارگرا شورش نکنن یا سوپاپ اطمینانی باشه، اینا اون عصبانیتشون تخلیه بشه و این بحثا، یک چیز رو درست کردن به نام فوتبال. پنجشنبه تا حالا از دید اونا که میشه یک شنبه یا شنبه تا شنبه میبردن اینها رو در ورزشگاه ها. میدونید مثلا تماشاگرای انگلیسی معروف بودن به تماشاگرانی که خیلی خشنن، میزدن صندلی ها رو میشکوندن، شعار میدادن، میگفتن اجازه بدید اشکال نداره آقا 100 تا صندلی یا 200 تا صندلی، 1000 تا صندلی، 2000 تا، 10000 تا صندلی هم بشکنن خراب بکنن، این تخلیه میشه. بعد برمیگرده روز دوشنبه دوباره سر کار خودش، کاملا تخلیه میشه، برمیگرده سر کار خودش. آره دیگه، دقیقا احسن تو، دوباره مثلا درگیر حواشی و اون روزنامه و بحثایی که حالا اون رو زد و اون فلان شد و اینجوری شد و اونجوری شد و یعنی کاملا این دنیایی که الان درش هست، نه که این دنیایی که الان درش هستیم، دنیا اینه. من میخوام بگم یعنی اینطور نیست که مثلا شما فکر کنید یه چیز جدیدی الان به وجود آمده. میدونید چند ماه طول کشید این ساختمان بنا بشه؟ بعد هر روز مثلا یه کسی رد میشه یه سلفی میخواست بگیره، سلفی که نبود، و بالاخره بره ببینه سرگرم بشه، یه طبقه دیگه، یه طبقه دیگه، یه طبقه دیگه، یه طبقه دیگه. و بگن یه جوری همین ساختمان رو ساخته بودن که یک حالت مارپیچی اینجوری میرفت بالا که که یک کسی سوار بر اسب میشد می آمدم اینجور مورد. این مهندسی این سازه اینا همه چقدر کارگر مشغول این شدن، چه پروژه عظیمی، پولی که خرج کردن برای این، خب همه رو سرگرم میکنه و باز میداره از اون. آقا فرض الان ورزشگاه میسازیم، ورزشگاه های خیلی بزرگ در همین کشورهای مثلا حالا اروپایی که قبلا بوده، مثلا در همین قطر الان ببینید چند صد هزار نفر کارگر حالا از کشورهای جهان سوم دارن اینجا تلف میشوند در اینا، ولی خب اونو نشون نمیده که دیگه، ولی اون لحظه که اون ورزشگاه بزرگ شیک مجلل ساخته میشه اون وقت در واقع نشون میده اون سرگرمی. خب پس این سرگرم سازی که عرض کردم تو یکی از عرایزم در کلاس ها گفتم که این اولیگارشی هم برای برخی از نخبگانی که میاره در جمع خودش دنیای واقعی رو درست میکنه، هم برای 90% جامعه دنیای چی درست میکنه؟ کاذب. دنیایی که تو درش به صورت کاذب زندگی میکنی، شب و روز سرگرمی. اصلا میدونید یکی از چیزهایی که در آمریکا هست بحث صنعت تفریح. این صنعت تفریح رو اگر از مردم آمریکا بگیری دیوونه میشن، قاطی میکنن، میریزن به هم. باید حتما این صنعت تفریح و سرگرمی و موسیقی و سینما و ورزش و اینا مشروب و آره کازینو و اینا رو داشته باشن. خب حالا اینم همین بود، مثلا باید توی حالت چیز نمیاد حالا اینا رو سرگرم رقص و آواز و موسیقی و این مسائل و مشروب و اینها بکنه، یه چیزی رو که طرف میگه عجب چه چیزی دارن میسازن. دیوار چین مثلا آره. خب بعد اینا چیکار کردن؟ اومدن این رو ساختند که البته این بعد از جریان ساحرین ظاهره، چون اونجا دیگه هر کار کردن شکست خوردن دیگه، هرچی سحره رو درس کردیم میگه سحره جمعی کسا همه رو جمع کردن، اونها در مقابل حضرت موسی شکست خوردن، گفتن خب حالا یه کار دیگه بکنیم، که این کار همین بود که آمدن شروع کردن به ساخت و ساز. قصر و برجی بسیار مرتفع برای من بساز، به هامان گفت، تا بر بالای آن روم و خبری از خدای موسی بگیرم. هرچند من باور نمی کنم او راستگو باشه و فکر کنم او از دروغگویانه. بعد خدمت من عرض میکنم که ظاهرا این چیز دیگه است، مثلا یه حالتی داشته که مارپیچی اهرام خیلی چیه اونجا مارپیچی نمیدونم اطلاع نمیدونم. خب میگه طبق برخی از تواریخ هامان دستور داد تا یک زمین وسیعی برای این کاخ و برای این برج بلند در نظر گیرد و 50,000 مرد بنا و معمار برای این کار گسیل داشت و هزاران نفر کارگر. 50,000 تا معمار و بنا داشته دیگه، حتما دیگه باید پهمه رو برش بکنیم دیگه کارگران. هزاران نفر کارگر برای فراهم آوردن وسایل کار مأمور کرد، درهای خزانه را گشود، کلی پول خرج کرد و اموال زیادی در این راه مصرف کرد، کارگران زیادی به کار گمارد، به طوری که در همه جا سر و صدای این برج عظیم پیچید. خیلی سر و صدا رو هم هر قدر این بنا بالاتر و بالاتر می رفت، مردم بیشتر به تماشای آن می آمدند و در انتظار این بودند که فرعون با این بنا می خواهد چه کند. بنا به قدری بالا رفت که بر تمام اطراف مسلط شد، یعنی مثل یک کوه بزرگ رفت بالا. بعضی نوشتن معماران آن را چنان ساختند که از پله‌های مارپیچی آن یک مردی سوار بر اسب میتوانست بر فراز این برج قرار بگیرد. هنگامی که ساختمان به اتمام رسید و بیش از آن توان بالا بردن آن را نداشتند، دیگه نمیشد بیش از این در واقع متراژ این بلندی رو ساخت. تفسیر بعد. روزی فرعون با تشریفاتی به آنجا آمد، راه انداخت تشریفاتی رو، و شخصا از برج عظیم بالا رفت. هنگامی که بر فراز برج رسید نگاهی به آسمان کرد. خب قرار این بود دیگه، گفت آقا یه برجی برای من بساز. قرآن میگه فجعلی سرحل لعلی اطلع و اله موسی، شاید من برم اون بالا خدای موسی رو بگیرم بکشم پایین، میگم بیا آقا. خب نگاهی به آسمان کرد و منظره آسمان را همان گونه دید که از روی زمین صاف معمولی می‌دید. کمتر تغییر و دگرگونی وجود دارد. معروف است تیری به کمان گذاشت، به آسمان پرتاب کرد، تیر بر اثر اصابت به پرنده‌ای و یا طبق توطئه‌ای قبلی، یعنی یه پرنده‌ای رو برده بودن قبلش بالا و اون پرنده رو، یا اینکه مثلا فرض کن یه جوری پروازش داده بودن که این فرعون بتواند بزند اون رو با تیر، یا اینکه نه واقعا حالا مثلا همجوری تیری به آسمان پرتاب کرد و از قضا خورد به یک پرنده. حالا ولی بیشتر به توطئه میماند این قصه و قضیه. خب و یا طبق توطئه قبلی خودش خونالود بازگشت. فرعون از آنجا پایین آمد و به مردم گفت بروید و فکرتان راحت باشد، خدای موسی را کشتند. خیالتون راحت شد؟ برید دیگه، خدا مرد، خدا مرد. یه حرفی بود که یه آقای زد، یکی از فیلسوفان غربی، نیچه، که خیلی هیتلر تحت تأثیرش بود دیگه. و خدا مرد، خدا دیگه وجود نداره.
این چیزا رهبر کنسولیت ها گفته جهنم پیدا بره.
آره دیگه، بله. حالا اون عنوان تمسخر میگن، چون میدید کاتولیک ها یکی از حالا کارهاشون بهشت فروشی دیگه. شما میری اعتراف به گناهت میکنی. مثلا الان من دیدم نوشته که آقا توییتر یه پیامی داده، فکر می‌کنم آسید شما الان میاد، که این صفحه پاپ رهبر کاتولیک ها رو اگر فالو کنید این مثلا، آره مثلا سریع انجام میشه این مسئله، مشکل برزخ دیگه نخواهید داشت. این بنده خود اومد دید که آقا این بهش فروشی رو انداختن، آمد رفت تو آقا جهنم چند؟ گفتم برو با جهنم فروشی، من میخوام بخرم. گفتم آقا فروشی نیست، گفت حالا من میخوام بخرم. یه قیمت بالایی گفتن، اینم خرید، اومد بیرون گفت آقا جهنمو خریدم، به هیچ کنم راه نمیدم دیگه، شما برید دیگه. نخواستم همه رو میفرستم بهشت. خب حالا این به عنوان در واقع تمسخر و شوخی با اینها، منتها میخوام بگم که اینکه آقا ما خدا رو کشتیم و خدایی وجود نداره و خدا نیستش و خدایی هم اگر باشه ارتباطی با این دنیا نداره و زندگی این دنیایی، و رب یک جا فرعون بحث اله بودن رو مطرح میکنه. این فرعون خیلی حالا شبیه به این نظر موجوده، یک جا اله بودن میگه ما علم تو لکم من اله غیری، این بحث خدا بودن رو، یه جا بحث رب بودن رو، رب با خدا فرق کنه. یعنی بعضی ها در اون فرهنگ اینجوری بود که ما خدا، خدا همون خداست، اما ما ارباب و ربها و ربوبی داریم که اینها بر روی زمین، مثلا که مثلا این بت‌ها نماینده اون خدای آسمانی بر روی زمین هستند. یعنی بحث رب با اله متفاوت میشه. الان هم آمریکایی‌ها نمیگویند که ما خداییم، اما رب بودن رو میگم. این مدیریت جهان، این ربوبیت در واقع دنیا، احسن تو، این حداقل تو ربوبیت تشریعی، میگم آن ربوبیت تکوینی رو هم شاید قبول بکنن ها، خدا مثلا داره مدیریت میکنه به نوعی عالم، اما بحث ربوبیت تکوینی نه ربوبیت تشریعی، مدیریت تشریعی و قانونگذاری در عرصه سیاسی اقتصادی فرهنگی با ماست. حالا انشالله وقتی رسیدیم تو بحث اعتقادی اینها اینجا بیشتر باز خواهیم کرد مسئله رو، که اینها از هواشون اتباع میکنند و یک چیزی رو در واقع آوردن، خدایی رو آورد، ربی و خدایی رو آوردن به نام آقای برگردی. تو این بحث های آقای مؤسسه زیاد خوندید این رو، به نام او هومانیسم، یعنی یا حالا به تعبیر مثلا هیومانیسم یا هومانیسم، انسان محوری در مقابل خدا محوری. یا انسان محوره نه خدا، حداقل بر روی زمین، بله بر روی در آسمان و در حوزه فردی، بله تو حالا هر کار میخوای بکنی بکن. کمونیست ها همون فردی رو هم قبول نمی کردن، اما لیبرال ها میگن اشکال نداره، تو به هر دینی، به هر خدایی، به هر چیزی میخوای بپرستی بپرست، اما در حوزه اجتماعی باید به اون خدای انسانی، اون انسانیت باور داشته باشی، اون اومانیسم باور داشته باشی. اون اومانیسم، اون حقیقت انسانی است که می آید می نشینه نخبه هاش دنباله، همش دروغه ها، همین هم دروغه. کی گفته کجا حقیقت انسانی؟ آقا چهار تا آدم دور هم نشستن اعلامیه استقلال رو نوشتن و منشور ملل متحد و فلان، این بحثا رو می‌بینن این حق رو از کجا آوردن؟ منتها اینجوری می قبولونن به دنیا که آقا اینا باعث این مسائل و این کارها.
یعنی به عبارت جنگ رسانه‌ای
خود هم در داستان فرعون،
یک جنگ رسانه‌ای.
بله و اصلا ذهن‌ها رو مشغول کردن مدت ها و بعدش هم آمدن گفتن آن خدای موسی رو کشتیم، خیالتون راحت، چون اینا می ترسیدن. بالاخره مردم بودن دیگه، حضرت موسی هم هی می گفت انی نذیر لکم، من نذیرم، من انذار میدم شما رو، من می ترسم از اون و عذاب الهی که می آید سمت شما، عذاب علیم، من هی همش ترس می ترسون دیگه، تقوا پیشه کنید، افلا تتقون فلان، همونطور که پیغمبران، یعنی بحث نذیر بود، حالا کنار بشارت تبشیری که بود بحث نذیر هم بود. خب این میترسید، این اومد برای اینکه ترس مردم رو بگیره و تموم بکنه قصه رو به زعم خودش، آمد اومد گفت که آقا ببین من رفتم بالا، این میگه خدای آسمان دیگه، خدای من در آسمان هاست دیگه، من رفتم بالا یه برجی ساختیم و من رفتم بالا و خدا رو کشتم و اومدم پایین، خیالتون راحت، برید دیگه هر کار میخواد بکنید بکنید، بازم دیدید انا ربکم الاعلا، من رب اعلای شما هستم، رب موسی رو هم مغلوب کردم، تموم کردم، خداحافظ.
این بحث این جنگ، این کار فرعون رو به روکمتونی رسید،
بله
روکمتونی جریان معجزات هست،
بله بله
با اون کاری که بود مردم.
خب میگه اولش، حالا شما تشریح ندید، اولش بحث سحره رو جمع کرد که روی حضرت موسی رو کم بکنه، وقتی سحره اون صحنه رو دیدن که حضرت موسی، اول حضرت موسی گفت شما این کار رو
این درسته، ببین بعد از حضرت موسی یک بار که این معجزات رو نشون داده، عامه مردم معجزات رو دیده بودن،
بله
بعد اون اشتهای فلان از این یک ترس و واهمه ای از،
بله احسن،
یک بزرگی از حضرت موسی درست بود،
بله ارجمند یه شکوندیم احسن تو، یعنی اینم این جریانم بعد از جریان سحره و این مسائله، یعنی وقتی که خود سحره عرض کردیم جمع کسرته، میگه آقا رفت گسیل داشت آدمهای مختلف رو به مدائن و شهرهای مختلف، هرچی ساحر هست جمع کنید بیارید، لذا جمعی کثیری از ساحرین رو، قرآن نمیگه ساحرین که سه نفر مثلا مطلق اطلاق میشه، بلکه گفت سحره، یه جمع زیادی از اینا رو جمع کرد آورد، گفت آقا اگر موسی رو شکست بدید و من مثلا فلان، این اتفاق که نیفتاد یعنی شکست که ندادن هیچ، بلکه خودشون به سجده افتادن چون صحنه واقعیت رو دیدن. بالاخره اون کسی که خودش جادو و جنبل میکنه میفهمه که بابا این دیگه چیزی نیست که آره مثلا بخواید جادو بشه، این یه چیز واقعی معجزه الهیست. اینا افتادن، این پخش شد در سراسر اون ارض مصر و اون حالا سرزمین پخش شد که بله اله تموم شد کارشون دیگه. این وقتی این مسئله پخش شد، خب این تصمیم گرفت که یک همچین پاتکی به تک حضرت موسی در واقع بزنه. خیلی خوب بخواد آره من کلاس رو تموم بکنم که اینم زیاد چیز نشه. التماس دعا. صلی الله علی محمد و آله.